دو راه با رادیو ورزش
کنار خط طولی منطقه شهر پشت محمد جریمه و تیره که دروازه و ضربه دوم به گل تبدیل میشه.
الاهلی قطر سپاهان ایران چهارشنبه 29 بهمن ماه ساعت 21:45
به ولگی موقعیت برای سپاهان یه زدن به گل دوم.
امید طلایی پوشان برای پیروزی و صعود به مرحله بعد. بخش زنده دیدار الاهلی قطر سپاهان ایران از مرحله 1/8 نهایی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا دو چهارشنبه 29 بهمن ماه ساعت 21:45 و برنامه کاربردی ایران صدا.
باشگاه خبر
خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان درود بر شما، شب شما بخیر. خوش آمدید به باشگاه خبر امشب چهارشنبه شب. در برنامه باشگاه خبر سری میزنیم به دنیای جدیدترین خبرهای ورزشی و سعی میکنیم تا در ارتباطهایی که با مسئولین، کارشناسان و مطلعین ورزش کشورمون برقرار میکنیم شما رو بیشتر در جریان جزئیات اخبار ورزشی قرار بدیم. ما رو تا هولوش ساعت 21:30 همراهی بفرمایید. با یک خبر از المپیک زمستانی خبرها را آغاز می‌کنیم. تنها نماینده اسکی آلپاین بانوان ایران در المپیک زمستانی 2026 در رتبه 53 مارپیچ کوچک قرار گرفت. صدف صاب شمشکی آخرین نماینده کاروان اسکی ایران در المپیک زمستانی 2026 امروز در رشته مارپیچ کوچک به رقابت با حریفان خود پرداخت و در پایان توانست در رتبه 53 قرار بگیره تا پرونده حضور کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها بسته شد. رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری میگه در صورت عدم به کار گرفتن فناوری‌های جدید هیچ شانسی برای موفقیت در رقابت‌های بین‌المللی نخواهیم داشت. در آیین اختتامیه رویداد ملی از ایده تا کسب و کار در ورزش ضمن معرفی ایده‌ها و محصولات برتر با توجه به ارزیابی‌های تخصصی انجام شده توسط ستاد برگزاری این رویداد، فدراسیون دوچرخه سواری به عنوان فدراسیون پیشرو در حوزه فناوری‌های ورزشی معرفی شد و از فعالیت‌های مؤثر انجام شده در این زمینه تقدیر و قدردانی به عمل آمد. گفتگو را آغاز می‌کنم با آقای ابراهیمی و پیگیر خبرهای تازه چوگان ورزش ملی کشورمون میشیم. آقای ابراهیمی درود.
سلام و درود خدمت شما جناب مرادی و همه شنوندگان و خوب باشگاه خبر، در خدمتتونم.
خیلی متشکرم، مشتاق شنیدن آخرین خبرها از رقابت‌های چوگان هستیم.
عزیزید، خب بعد از برگزاری 23 هفته لیگ ملی چوگان در ایران، امروز شاهد هفته پایانی لیگ ملی چوگان بودیم با سطح هندیکپ مثبت 6 که تقریبا تمام بازیکنان ملی پوش ما در این دوره و در این هفته از رقابت‌ها حضور داشتن، حالا به غیر از امیررضا بهبودی و بهادر بابایی که در آرژانتین و انگلستان بازی می‌کنن به عنوان لژیونر ایرانی. خب امروز در اصفهان به میزبانی اصفهان هفته پایانی لیگ برگزار شد. هفته 22 که چند روز گذشته بود ویژه بانوان بود و هفته 23 هفته پایانی ویژه آقایان. در پایان هفته 23 تیم نیروی زمینی ارتش خب یه دیدار خیلی جذاب رو صبح امروز به نمایش گذاشتن در مقابل تیم وسپاشیمی سپیدان اصفهان که در واقع دو تیم صدر جدولی لیگ ملی هستن و تیم نیروی زمینی ارتش تونست بهترین نمایش رو از خودش به جای بذاره و قهرمان هفته 23 بشه. با پایان یافتن لیگ ملی خب سرنوشت قهرمان لیگ مشخص شده. تا حدودی تیم بسپارشیمی سپیدان اصفهان امسال در مجموع 23 هفته قهرمان لیگ ملی هست و نیروی زمینی ارتش جایگاه دوم رو داره، کانون چوگان البرز هم جایگاه سوم رو به خودش اختصاص داد. اما خب خبر خوب دیگری که میشه برای چوگان شنوندگان عزیز رسوند اینه که اجلاس جهانی سیز در کشور اسپانیا برگزار شد طی چند روز گذشته و رسما میزبانی چوگان سیز در هیئت رئیسه مصوب شد، هیئت رئیسه سیز سیزن جهانی، و انشالله سال آینده قطعا ما میزبان ارتش های جهان خواهیم بود که بنا به تصمیمی که گرفته شده با توجه به خب محدودیت هایی که رشته چوگان داره در تامین اسب و زیرساخت ها، از هر قاره یک نماینده در این تورنمنت شرکت بکنه که 5 کشور مهمان خواهند بود و یک کشور ایران هم به عنوان میزبان سهمی حضور خواهد داشت و انشالله ما رقابت های جهانی سیز رو برای اولین بار به حضور 6 تیم از 5 قاره دنیا انشالله شاهد خواهیم بود.
در تهران دیگه.
در خدمت.
بله بسیار خوب، ممنونم آقای ابراهیمی، متشکرم، شبتون بخیر باشه.
سلام، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. اما گفتگوی دیگری رو آغاز می‌کنم با آقای دکتر رشید لمیر، رئیس انجمن کشتی فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی. آقای دکتر رشید لمیر درود، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب مرادی، همکاران محترمتون و همه همکاران پرتلاشتون در رادیو ورزش و امیدوارم شب خوبی داشته باشیم. جسارتا من صرفا سرمربی تیم ملی کشتی آزاد دانشجویان
انجمن کشتی الان تحت هدایت شما نیست شاید دکتر؟
اخوی من رئیس انجمن کشتیه. خوب. بله.
خوب. بسیار خوب. خب انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان رو داشتی در سال 7 تیر به منظور مشخص شدن نفراتی که باید سال آینده در خرداد ماه در برزیل به مسافه رقباشون برن. راجع به این رقابت انتخابی برای شنوندگان باشگاه خبر بفرمایید.
سلامت باشید. خدمتتون عرض بکنم که خب ما در دو روز گذشته انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان رو در سالن 7 تیر داشتیم که خب همون جوری که پیش بینی هم میشد ما رقابت‌های فوق العاده حساس و نزدیکی رو در تقریبا تمام اوزان داشتیم. در برخی اوزان فوق العاده رقابت‌ها حساس تر بود. خب ما چندین تا از عزیزانی که عنواندار جهان بودن در کشتی آزاد و فرنگی رو در واقع شاهد حضورشون بودیم، چون خب الان مستحضریم دیگه. در البته همه جای دنیا اینطوریه که قهرمان جهان المپیک همه یا دانشگاهی هستن، یعنی دانشجوان، یا در نهایت فارغ التحصیل شدن حالا اگه ادامه تحصیل ندن.
بله.
لذا در بحث کشتی هم خب بالاخره ایران عزیز ما خب یکی از قطب‌های بزرگ کشتی دنیاست و رقابت ها هم پیشبینی میشد همینقدر داغ باشه و خب ما در تمامی اوزان در آزاد و فرنگی نفرات برتر خودمون رو شناختیم و اردوهای ما از قبل از نیمه اسفند آغاز خواهد شد. ما خب طبیعتا در برخی از اوزان در داخل اردو محکهایی رو خواهیم زد با ملی پوشان تراز اول تیم ملی بزرگسالانمون، چرا که شاید لازم باشه که حتی در برخی از اوزان از این عزیزان هم استفاده کنیم که دانشجو هستن. البته
بله،
چون در مسابقاتی که در برزیل در خرداد ماه انشالله مسابقه که برگزار میشه فوق العاده عیار و کیفیت بالایی داره، به حدی که آقای لالوویش به سه کشور امریکا، روسیه و ایران به رؤسای فدراسیون کشتیشون ایمیل زدن و تماس گرفتن که فوق‌العاده برای اتحادیه جهانی کشتی مسابقه در کشتی آزاد فرنگی مهمه و انتظار هم میره که هر سه کشور با تمام قوا شرکت بکنن. که خب این طبیعتا نشون میده که ما چه رویداد سنگینی پیش روی ما هست.
بسیار خوب.
انشالله با حالا برنامه ریزی شده انشالله میریم جلو تا ببینیم خدا چی میخواد.
بسیار خوب، ما هم آرزو موفقیت میکنیم برای همه کشتیگیران خوبمون در تیم ملی آزاد و فرنگی دانشجویان. انشالله که بتونن اردوهای خوبی رو پشت سر بگذارن تا هنگام مسابقات انشالله با آمادگی کامل و با قدرت در این دور از رقابت‌ها شرکت بکنن. ممنونم آقای رشید نمیر.
موفق باشید. مرادی من اجازه میدین یه دو دقیقه یک دقیقه مطلبی را فقط عرض بکنم؟
بفرمایید.
من خواهش. فقط یه خواهشی میکنم از وزیر محترم علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان معاون ایشون که یک نگاه ویژه‌ای به فدراسیون ورزشی دانشگاهی داشته باشن، چرا که ما در سال 405 سه تا رویداد فوق‌العاده مهم و بزرگ در تمامی رشته‌ها در حوزه دانشگاهی داریم.
بله.
که خب طبیعتاً این انتظار هم میره. خب آقای دکتر دنیا مالی هم بسیار تاکید داشتن بر روی اینکه تیم‌های ملی فوق‌العاده با قدرت در این رویدادها ظاهر بشن. این می‌طلبه که وزارت محترم علوم و شخص جناب وزیر و معاون محترمشون نگاه ویژه‌تری داشته باشن. آقای دکتر نوری انصافاً تمام قد شبانه روز پای کار تمام امورات انجمنهای مختلف هست و از ایشون تشکر میکنم، ولیکن خب ایشون به تنهایی خیلی سخت هست.
بله.
و نیاز هست که یه نگاه ویژه تری انشالله به فدراسیون ورزشی دانشگاهی بشه. ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم انشالله که حرفای شما رو شنیده باشم و حتما این نگاه ویژه رو به فدراسیون ورزشی دانشگاهی داشته باشن. ممنونم آقای رشید نمیر، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
متشکرم.
اما خدمتتون عرض بکنم که سپاهان کاپ قهرمانی لیگ وزنه‌برداری رو فتح کرد و بدین ترتیب پرونده لیگ برتر وزنه‌برداری کشورمون با قهرمانی تیم سپاهان اصفهان در سال 1404 بسته شد. به سراغ بابک پورعلی میریم تا از هفته آخر لیگ برتر وزنه‌برداری کشور بیشتر ازش بشنویم. بابک پورعلی درود، شبت بخیر.
جان مرادی عزیز، منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز. ویژه از شما تشکر میکنم بابت پیگیری اخبار وزنه‌برداری در سالی که حالا رو به پایانش هستیم.
خواهش میکنم
و خدا قوت میگم بهتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. امروز بعد از سه روز برگزاری رقابت‌های هفته پایانی لیگ برتر وزنه‌برداری کشور به پایان رسید و قهرمان امسال هم مشخص شد.
بله، خب سپاهان همونطور که شما گفتید در اولین سال ورودش به رقابت‌های لیگ وزنه‌برداری تونست با هدایت علی جباری عنوان قهرمانی رو به دست بیاره، اما خب رقابت واقعا رقابت نزدیک و فشرده بود، به طوری که تا آخرین روز و تا آخرین دسته که دسته فوق سنگین بود هنوز مشخص نبود که سپاهان قهرمان رقابت امسال خواهد شد یا مناطق نفخیز مثل سال گذشته میتونه از عنوان قهرمانیش دفاع بکنه. اما خب دسته فوق سنگین همه چیز رو مشخص کرد. بازی‌های خوبی که علیرضا یوسفی با دو بنده سپاهان زد، 188 کیلوگرم در یک ضرب و 242 کیلوگرم در دو ضرب، باعث شد که امتیازات کامل دسته فوق سنگین نصیب سپاهان بشه و با همین امتیازات تیم سپاهان با فاصله خیلی کم، اگر من میخوام خیلی دقیق خدمتون عرض بکنم، سپاهان با 2495 امتیاز قهرمان شد و تیم مناطق نفخیز با 2471 امتیاز، یعنی فاصله واقعا کمتر از 245 امتیاز بود، اما در نهایت تیم سپاهان عنوان قهرمانی رو از آن خودش کرد. لیگ امسال خب یه نکته ویژه داشت، اونم این که بعد از 30 سال برگزاری این رقابت‌ها ما شاهد حضور 13 تیم در رقابت‌های لیگ بودیم و پرفروغ‌تر از همیشه برگزار شد با تعداد تیم‌های بالا. و البته هفته آخر هم یک نکته ویژه داشت و اون هم حضور ماموران کنترل دوپینگ نادو در صحنه رقابت‌ها بود. از روز اول تا روز آخر در صحنه رقابت‌ها حضور داشتن و از نفرات برتر تست دوپینگ می‌گرفتن و سپاهان در چنین شرایطی تونست عنوان قهرمانی رو از آن خودش بکنه. تیم مناطق نفتیز جنوب با هدایت جواد نادری عنوان نایب قهرمانی رو به دست آورد و تیم ملی حفاری هم با هدایت فراز رام هرمزی در جایگاه سوم قرار گرفت و زوباهن هم چهارم شد.
بله بسیار خوب. با بچه ممنونم از توضیحات کاملت. خسته نباشید میگم به خودت و دیگر همکاران در فدراسیون وزنه‌برداری بابت برگزاری لیگ برتر وزنه‌برداری کشورمون. ان شاءالله سال دیگه دیگه با سازمان لیگ این رقابت‌ها رو برگزار بکنیم و کیفش رو ببریم.
ان شاءالله. ممنون از شما و شب بخیر خدمت شنوندگان.
خداحافظ. اما طی حکمی از سوی علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال کشورمون، ناصر سلیمی به عنوان عضو کمیته فنی فدراسیون منصوب شد. سلیمی از پیشکسوتان هندبال کشور و دارای مدرک مربیگری فدراسیون جهانی که پیش از این سوابقی همچون سرمربیگری و سرپرستی تیم‌های ملی هندبال در رده‌های مختلف، سرمربیگری تیم‌های باشگاهی در ایران و آذربایجان، ریاست کمیته آموزش و مربیان فدراسیون و سرمربیگری تیم ملی هندبال جمهوری آذربایجان رو هم در کارنامه داره. با حسن صفوی صحبت میکنم و از خبرهای رشته مشت‌زنی بیشتر از حسن صفوی میشنویم. حسن جان درود، شب بخیر.
سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای مرادی عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم حسن جان. از اردوی تیم ملی بوکسمون برامون بیشتر بگو.
بله خب، با توجه به اینکه قرار تیم ملی بوکس بزرگسالان کشورمون هفتم فروردین ماه سال آینده در مسابقات قهرمانی بوکس بزرگسالان آسیا که به میزبانی کشور مغولستان قرار برگزار بشه، تیم ملی بزرگسالان رو این روزها داره تمرینات خوش رو پیگیری میکنه. تمرینات آماده‌سازی رو در سالن بوکس ناطق نوری در مجموعه ورزشی انقلاب این اردوها پیگیری میشه و پنجم در واقع اسفند ماه این مرحله از اردوها تموم میشه و بلافاصله دوباره چند روز بعد اردوهای بزرگسالان رو شروع میشه که به اعزام، یعنی که قراره که یک مرحله اردوی آماده سازی در کشور مغولستان اردوی مشترک برگزار بشه که مسئولان فدراسیون در تلاش هستن که شرایط اعزام به این اردو پیش از شروع مسابقات قهرمان آسیا رو فراهم کنند تا ملی‌پوشان کشورمون اول در اردوی آماده سازی و اردوی مشترک در کشور مغولستان حضور پیدا کنن و هفتم فروردین ما انشاءالله در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا حضور پیدا کنه. اما ما در بخش دیگه سنی جوانانمون اردوهای تیم ملی بوکسمون رو داریم که قراره که شاگردان آقای رضا
مهدی جوهر بالا حسن جان یه ذره لطف کنید جابجا بشید که کیفیت صدات بهتر بشه.
بله
ممنونم.
مرحله آخر تیم ملی نوجوانانمون قراره که از جمعه دوباره آغاز بشه تا ملی‌پوشان کشورمون به شرایط ایدئالی برسن و که در مسابقات قهرمانی آسیا که میزبانی کشور تایلند قرار برگزار بشه این ملی‌پوشان به مسابقات اوسایی و مسابقات جام جهانی تایلند قرار شد که این مسابقات تهمیه المپیک داکار که سال آینده قرار برگزار بشه این ملی‌پوشان هم توی این مسابقات تایلند حضور پیدا کنن و انشاءالله بتونن تهمیه المپیک داکار رو از طرف هم ما برای اولین بار در تاریخ بود کشورمون در رده در بخش بانوان فعالیت بود بانوانمون این مرحله از مسابقات بودیم. حالا هم در اصل قهرمانی کشور آغاز شده و بانوان کشورمون در مجموعه شهید شیرودی و در سالن شهید همت فدراسیون بوکس دارن تمریناتشون رو پیگیری میکنن که انشالله قراره که در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا برای نخستین بار در تاریخ بوکس کشورمون بانوانمون هم در مسابقات مغولستان انشالله حضور پیدا کنن.
بسیار خوب، براشون آرزو موفقیت میکنیم. ممنونم ازت حسن صفوی عزیز، انشالله که موفق باشی. خسته نباشی، شبت بخیر. اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان از امروز تا پنجم اسفند ماه به میزبانی استان خراسان رضوی و در شهر مشهد مقدس برگزار میشه. ملی پوشان این رشته که تنها تیم در بخش بانوان در فدراسیون کشتی به حساب میان، در سالهای اخیر در رویدادهای بین‌المللی مختلف مدال‌های رنگارنگی رو کسب کردند و حالا شروع دوباره‌ای داشتند. نفرات دعوت شده به این اردو در 55 کیلو مرزیه خندان و تینا فلا، 60 کیلو فاطمه فتایی، 65 رقیه محمود آبادی و فاطمه نیکمنش، 70 مبینا میرزاپور، 75 سهر غنی‌زاده و به اضافه 75 عزت قربانی‌ثانی و حنانه قاسمی هستند که به سرمربیگری هدی نقیبی و مربیگری مریم ملکی این تیم هدایت میشه. اما مرحله سوم انتخابی تیم ملی کاراته بانوان با حضور اردونشینان امروز در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد و نفرات برتر هر وزن راهی مرحله بعدی اردو شدند که از فردا پنجشنبه 30 بهمن ماه قرار در آکادمی ملی المپیک برپا بشه. با خانم لادن بحری روابط عمومی فدراسیون کاراته صحبت میکنیم تا جزئیات بیشتری رو از رقابت‌های انتخابی کاراته برامون بگن. خانم بحری درود، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، شب شما هم بخیر. بله، امروز مرحله سوم انتخابی تیم ملی کاراته بزرگسالان در بخش بانوان برگزار شد و طبق صلاحدید کادر فنی در هر وزن دو کاراتکا به اردوی تیم ملی دعوت شدن بعد از برگزاری انتخابی، که اگر اجازه بدین من اسامیشون رو خدمتتون اعلام بکنم. در وزن ملهای 50 کیلوگرم خانم معصومه محسنیان و ستاره زارعی به اردوی تیم ملی دعوت شدن. در این وزن خانم سارا بهمنیار هم حضور داشت اما با توجه به معصومیتی که داشت نتونست رقابت بکنه در پیکارهای امروز و در مرحله بعدی اردوها انتخابی ها قرار هستش که این وزن دوباره انتخابی بزنن. در وزن منهای 55 کیلوگرم خانم فاطمه سعادتی و فاطمه یوسفی به اردو دعوت شدن. در وزن منهای 61 کیلوگرم آتوسا گلشاد نژاد و مهنگار احمدی راهی اردوی تیم ملی شدن که امروز خانم گلشاد نژاد دو برد رو به دست آورد و در سومین بازیش هم در حالی که از حریفش پیش بود دچار آسیب دیدگی از ناحیه دست شد، ولی چون دو برد رو داشت با تلافید کازفرنی به عنوان نفر اول به اردوی تیم ملی راه پیدا کرد. در وزن منهای 68 کیلوگرم خانم مبینا حیدری و خانم هانا حسین‌پور، در وزن به اضافه 68 کیلوگرم هم خانم حنانه صالحی و لیلا برجلی به اردوی تیم ملی راه پیدا کردن و همونطور که شما هم عرض کردین اردوی تیم ملی از فردا دور جدید تمریناتش رو آغاز میکنه در آکادمی ملی المپیک با حضور این 12 بازیکن.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون خانم بحری، شبتون بخیر باشه.
خدا نگهدارتون. شب شما بخیر. خدا نگهدارتون.
خب یه خبرم خدمتتون عرض بکنم. از لیگ قهرمانان آسیا در سطح دو در مرحله هشتم نهایی، همونجور که میدونید امروز 4 دیدار طبق برنامه‌ریزی انجام شده، در واقع قراره که برگزار بشه. دو تا از این دیدارا به پایان رسیدن و ترکیب نتیجه‌اش مشخص شده. یکی بین تامپینس و کنگای نوی ویتنام که 3-1 تامپینس تونست کنگای نوی رو شکست بده و دیگری هم پرسی باندانگ در برابر راتشابوری تونست 1-0 پیروز میدان باشه. اما دو دیدار دیگر از مرحله کشتوم لیگ قهرمانان آسیا در سطح 2 قراره که رأس ساعت 21:45 برگزار بشه که بین النصر و آرکاداغ ترکمنستان و دیگری بین الاهلی و سپاهان. به همین منظور ارتباطتون برقرار هست با علی کریمی خبرنگار خوبمون در حوزه فوتبال که از بازی امشب سپاهان بیشتر ازش بشنویم. علی آقای کریمی درود، شب بخیر.
سلام و ارادت، خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم، همچنین سلام به مردم شریف ایران، شبشون بخیر باشه و همچنین ماه مبارک رمضان هم شبیش تبریک عرض میکنم خدمتشون. خب همونطور که میدونید سپاهان ایران امشب در چارچوب بازی برگشت مرحله یکم نهایی لیگ قهرمانان آسیا سطح 2 مقابل الاهلی قطر بازی میکنه. بازی رفت این دو تیم در همین ورزشگاه و البته با میزبانی سپاهان روی کاغذ با تساوی 2-2 به پایان رسید. سپاهان تو مسابقه خیلی راحت میتونست برنده بشه، اما الاهلی دوبار به بازی برگشت و لحظات آخر تونست کامبک بزنه تا بازی با تساوی به پایان برسه. البته سپاهان شانس هم آورد و باخت حالا براش منجر نشد، چون که یه پنالتی ممکن بود برای الاهلی گرفته بشه، اما در حالا اتاق وی ای آر داور و کمک داور ویدیویی به نفع ما کار کردن و پنالتی اعلام نشد. سپاهان امشب با مهران نویدشیا با ترکیب خیلی کاملتری نسبت بازی قبلی بازی میکنه مقابل الاهلی و همچنان اندو کریبلی مهاجم فرانسوی سپاهان به علت مصونیت غایبه و امید نورافکن هم که کارت قرمز بچگانه در بازی رفت گرفت محرومه و همراهی نمیکنه سپاهانو، اما مهدی لیموچی یکی از وینگرهای خوب کشورمون و یکی از ستارهای مهم سپاهان پس از 349 روز برگشته به ترکیب اصلی سپاهان و از ابتدا در ترکیب اصلی قرار گرفته. سید حسین حسینی، محمد دانشگر، محمد امین حزبابی، آریا یوسفی، احسان حاجی صفی، عارف حاجی عیدی، آرش رضاوند، ریکاردو آلدز، محمد مهدی محبی و کاوه رضایی هم دیگر بازیکنان سپاهان در ترکیب اصلی هستند. در ترکیب الاهلی هم مروان شریف، بدرالدین، ویلیام اکونگ، دلیس فتوحی، سیکو یانسانه، اریک هرناندز، میشل ولاف، رابین امینتیهی، حمید منصور راجه، امید و دنبایی، احمد ریاض و ایوب امراوی بازی میکنن. سپاهان این خاطره تلخو از بازی با تیمای قطری توی مرحله حذفی داره، اونم برمیگرده به سال 2011 که توی قهرمان آسیا به علت اون اتفاقاتی که برای رحمان احمدی افتاد، اون محرومیتی که نمیدونستن دوچاره شده، با شکست 3-3 انضباطی مقابل ازدر همراه شد و علیرغم نمایش خیلی خوبی که در بازی رفت و برگشت داشت حذف شد. سپاهان دو بار با تیمای قطری توی مراحل حذف بازی کرده، یه بار همون مسابقه بود، یه بار هم بازی با الدوحه در ابتدای همین فصل در پلی آف لیگ نخبگان که مقابل الدوحه شکست خورد. این هم بله. سپاهان با توجه به این که
خیلی کوتاه علی جان چون وقت نهرم اصلا،
خیلی ممنون که شبتون بخیر باشه.
ممنونم ازت، متشکرم، خدا نگهدارت باشه، ممنون از توضیحات. محمد فراز رغبتی عزیز سرپرست تیم ملی نجات غریقمون هم پشت خط ارتباطی برنامه است که توضیح کوتاه راجع به اردوی تیم ملی برامون داشته باشن. آیه رغبتی درود.
درود بر شما و همه شنوندگان خوب رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
راجع به اردوی تیم ملی نجات غریق که امروز فکر کنم تموم شد برای شنوندگان، بفرمایید.
بله خب سومین مرحله اردوی ما بود، دو مرحله قبلی اردوهای انتخابی ما بود که متشکل بود از نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشورمون، 6 نفره برگزیده. از دیماه برنامه‌ای رو از کمیته فنی، از کادر فنی تیم ملی در اختیارشون گذاشتن، تحت تمریناتشون در استان‌ها بودن. 24 اردوی آماده سازیمون رو داشتیم، دوستان اومدن، وضعیت آمادگیشون بررسی شد و مرور تکنیک‌ها بود و برنامه جدیدی که کادر فنی تا اردوی آماده سازی بعدیمون برای سال آینده در اختیارشون قرار داد. سال آینده 4 مرحله اردو خواهیم داشت تا زمان اعزام. خب همونطور که مستحضر هستید در مسابقات قهرمانان گذشته تیم ملی نجات غریق و آقایان ایران برای اولین بار موفق به کسب مدال نقره در مسابقات قهرمانی جهان شد. هدفمون این هست که انشالله امسال بتونیم مدال رو تبدیل به مدال طلا بکنیم و در بسیاری از مدال‌های دیگر بتونیم که طرفدار بشیم.
ان شاء الله. ممنونم آقای رغبتی، شبتون بخیر.
درود بر شما،
متشکرم. سپاس. خب شنوندگان عزیز، ممنون از این که تا این لحظه با باشگاه خبر همراهی کردید. همین شما رو به خداوند متعال می‌سپاریم. پیروز و سربلند باشید.